أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. همطور که فرمودن یه عنوانی رو بناس ما با رفقا در میون بگذاریم که از نظر خودم جدی ترین سخنی است که در این زمان باید نسبت بهش فکر کنیم. راز امیدواری به آینده در تاریخی که با انقلاب اسلامی شروع شده. من این مقدمش رو ابتدا میخونم ببینیم چی میخواییم بگیم، چرا اینجور باید فکر کنیم و صحبت کنیم. عرض بنده اینه که 40 منزل در نظر به آینده‌ای که باید با نگاه سلوکی به آنها نظر کرد تا خود را کمی ملموس‌تر در امروز خود احساس کنید. ابدا بحث ما این نیست که چیزی بنده به شما بیاموزم، حتی میخوام بگم اصلا این دوره این حرفا گذشته است. قصه اینه که چطور خودمون رو بیشتر لمس کنیم و این خود تا کجا وسعت داره و در نسبت با بیرون، آیا بیرونی که ما میگیم همون حضور بیشتر خودمون نزد خودمون نیست؟ نمیخوام خیلی هم واژه های دین را به کار ببرم که با مفاهیمی که از قبل در ذهن رفقاست تعریف کنم بحث را، ولی بالاخره رو این فکر کنی یعنی چه. حضرت رب العالمین می فرماد علم آدم الاسماء کلها، خودش هم فرمود ولله الاسماء الحسنى، به آدم اسماء رو تعلیم دادن، بعد خودش هم که اسماء حسنى است پس خودش رو به آدم تعلیم داده است، بعد عالم هم که همون مظاهر اسماء است، پس عالم پیش انسان است، پیش آدم است. آیا این که ما به عالمی در بیرون از خودمون آگاهی داشتیم قصه دیروز است یا قصه امروز؟ من اومدم بگم قصه دیروز است. نمیتونیم دیگه در اون تاریخ حاضر بشیم. 40 منزلی هم که حالا ما که نمیرسیم این 40 منزل رو شرح بدیم، اگر رفقا مسئله دار بودن با خودشون، یواش یواش با خودشون مسئله دار شدن، اگر این 40 نکته را وقت بگذارن، شاید یه حس حضور نزد خودشون رو آغاز کنم، حس حضور نزد خود را آغاز کنم. کسی هم که مسئله ندارد بیکار از اینا رو گوش بده، خب مسئله ندارد که اینا رو گوش بده. اینجاست که جمله اینه 40 منزل در نظر به آینده‌ای که باید با نگاهی سلوکی به آنها نظر کرد تا خود را کمی ملموس‌تر در امروز خود احساس کنیم. نظر به آینده‌ای که موجب امیدواری حقیقی است تا نگرفتار توهم زدگی غرب زدگان باشیم و نگرفتار قائدین بر منازل و مناسک که با اعمال خود می‌خواهند پوچی خود را قابل تحمل کنن. خیلی حرف خطرناکی است. شما جمله تو در پاورقی فرمایش حضرت امامو دارین دیگه، چرا امام یه مرتبه اومدن میگن روبروی این انقلاب قائدین در منازل و مناسک اینا نمیذارن که کار جلو بره، و چرا ما داریم میگیم که اینها گرفتار یه پوچی شدن که برای اینکه پوچی خودشون رو پنهان کنن متحجرانه به دین رجوع میکنن. دین شکوفاییست به سوی چشمندازی که تا ابدیت امروز حاضر است. شما همدون بهتر از من بلدی این جمله پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
که حضرت فرمودن که الان قیامتی قائم، من همین حالا قیامتم حاضر از قائم. خب یعنی فقط پیامبر قیامتشون حاضر است یا این یک حضور است، یه راهی است که پیامبر گشوده؟ بلد این دیگه تکرار نمیخوام بکنم اینا را، روش فقط حداقل رفقا فکر کنن که عجب ما کجای خودمون هستیم. ادامش رو با این شماره یک شروع بکنیم ببینیم کمک میشه انشاءالله. یک، حضور در آینده با درک زمانه و روشن کردن راهی که در پیش است فراهم میشود. حضور در آینده با درک زمانه و روشن کردن راهی که در پیش است فراهم میشه. یعنی شما اگر که معلوم نشه که چه چیزی به سوی او هستی، درک زمانه ندارید. روایت ببینیم حالا میخونیم تا آخر. و غفلت از حضوری که در پیش است همون بیخردی و جهل و نشناختن زمانه است. که یه مجموعه روایت هستن در این، خدا مرحوم پیام تعیید رحمت کنه، در این کتاب سیره نبویشون. اولین بار من از اونجا خیلی متذکر شدم به حمدالله. ایشون مجموعه روایات زمان شناسی رو با ما در میون گذاشتن. یکی روایت همینه، روایت عجیبی است. ما فقط یک گذری میخوایم ازش داشته باشیم که حضرت میفرمان که علل عاقله ان یکون بصیرن به زمانه. عاقلنه که بفهم در چه تاریخی قرار دارن. خیلی عجیبه. خب تعجب نکنی، میگه تاریخ ها متفاوت است. آره، خود خدا با شما در میون گذاشته است که آدم ها، ای همه موجودات، شما ها طلب های متفاوتی در زمان های مختلف دارید و خدا مناسب طلبهای شما متفاوت برای شما ظهور میکنه. سوره الرحمن بلدی، یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. خیلی آیه عجیبی. اون چه در زمین و آسمون است یسأله، تقاضایی دارن. ولی خدا کل یوم هو فی شأن یعنی چه؟ یعنی در هر یومی و روزگاری به شأنی است. عجب. پس طلبهای ما متفاوت میشه در مسیرهای مختلف و او مطابق طلبهای ما شؤوناتش است. کل یوم هو فی شأن یعنی شأن بعد شأن. خیلی آیات اینجوری داریم، عجایب هم هست. حالا شما اینجا حضرت صادق میفرمان که علل عاقله ان یکون عالما یا بصیرا، هر دوش تو روایت هست، به زمانه. ادامه روایت رو ببینید، مقبلا علی شأنه، شما مطابق شأنی که کشف کردید از زمانتون میتونید مقبلا روبرو بشید، مواجه بشید. خودتونم دیدین دیگه، بعضی ها بیچاره ها هنوز مالی 300 سال پیشه. چیز عجیبی. مقبلن علاشنه حافظن للسانه، یعنی زبانش رو در انضباط دارد. صحبت اخیر رهبر انقلاب با ائمه جمعه، خیلی جمعه عجیب بود. گفت نکته دومی که باشون در میون گذاشتن، فرمودن که بازآفرینی مفاهیم انقلاب، با زبانی جدید و کلمات نو، حالا تعبیر به همین نظم. خب این زبان دیروز فرمان بازآفرینی مفاهیم جدید. چرا؟ اینا رو به خودتون فکر کنید. عقلها در مسیر زمانه متفاوت میشن. یکی از اتهاماتی که به ما میزنن و درستم میزنن، میگن شما با عقل این بشر که دارد خودش را بازخوانی میکنه صحبت نمیکنه. خب حالا میخواید من ادامه میدم؟ آیا جز این است که اهل نظر باید به امکانهای زمانه بیندیشن؟ ما اومدیم با شما همینو در میون بگذاریم. امکانات زمانه شما چه امکانی است؟ امکان امروز چه امکانی است؟ خیلی هم سخت است، بحث زودم نتیجه نگیریم و در طلب چشمنداز آینده باشن. آینده چه آینده ایست؟ با چه امکانی به سوی آینده باید برویم؟ چه آینده ای آینده ماست؟ زیرا بدون آن چشمنداز آینده معنا ندارد و گرفتار تکرار زمانه می شویم. که بلدیم ما یکی از اشکالایی که تقریبا می شود گفت جبهه مذهبی دارن همینه که حرفای دیروز را امروز تکرار میکنن، در صورتی که زمانه تغییر کرده. بر همین هم شما ببینید ما در طول تاریخ تفاسیر قرآن مختلف داریم. چرا مثلا تفسیر اولیه را نده؟ قرآن یه حقیقت فرا تاریخی است، ولی تفسیر دیروز خب تفسیر امروز نیست. شما در ازای مسائل امروزتون با قرآن مواجه میشین، سخن امروز برای شما داره. همطور که دیروزی ها مواجه شدن با قرآن بر اساس مسائلشون و سخن خدا را مناسب زمانشون گرفتن. من برای که مطلب را یک کمی نرم کنم، این شماره دو را با خود آیات قرآن شروع میکنیم، ولی خود قرآن رو یادتون باشه اشاره بگیرید. اون روایت مشهور حضرت صادق که قرآن علا اربعت اشیا، خود قرآن در چهار نحو حضور دارن. اولیش رو برمودن علل عباره، دومش رو بردن علل اشاره. این نسل که نسل شما باشه آیا در مقام اشارات قرآن با قرآن ارتباط دارد یا هنوز در حد عبارات؟ من نظرمه که شما اگر بر اساس عبارات قرآن با اشارات قرآن با قرآن رابطه برقرار نکنید جواب نمیگیرید، وقت ظلم به قرآن میشه. نه چیزی نداره. خیلی وقتایی دانشجو گاهی به ما میگن آخه چیزی نداره. ما تو هر آیه‌ای که میگه چیزی نداره برداره بیا، کوشنده است اصلا آیات قرآن. حالا این سوره بلد این دیگه، این آیات از 169 تا 171 سوره آل عمران رو نگاه کنین. همه دونم آیه رو بلدی، ولی خواهش میکنم با دقت نگاه کنین ببینیم این چی میخواد با ما در میون بذاره. تازه منم یه اشاره جزئی میخوام بهش بکنم تا اون مسئلهی که حس میکنم مسئله من است با قرآن در میون بذارم. بلد این دیگه، تفسیر به رأی نداری. تفسیر به رأی یعنی من حرفام خیلی بلدم تحمیل کنم به قرآن، خب خیانت هست به قرآن. اما که من مسئله دارم و باید بر اساس مسائلم از قرآن نظر بخوام، این نیاز من است. حالا میخونیم با هم. حضرت رب العالمین به شما و ما میگن که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. خب شرحش رو که بعداً در صفحه های بعدی دارید اونها رو خودتون مطالعه میفرمایید. حالا سوال اینه که این احیایی که این حیاتی که این شهدا دارن، حیاتی که الان من و شما داریم نشستیم پهلو هم که اونا ندارن نیستن پهلو ما، به معنی که مثلا جسم ما گوش و دهن داشته باشه، حیات برزخی هم که همه آدم ها میمیرند و حیات برزخی دارن که اونگه منحصر به شهدا نیست، همه دارن. این یه حیات برین است. من تو متن مطالعه میفرمایم ما اسم رو گوشیم حیات سوم. سوم چرا؟ خود آیه رو داریم دیگه، این در ربهم یرزقون. آخه این چه رزقی است؟ مگه جسم ندارن که نون آب بخواد؟ یک نوع ارتباط و برآمدن، خیلی روش بعدم فکر کنیم، یه نوع برآمدن دارن. حالا دلیلش ادامهش ببینید. فرهی نده ما آتاهم الله، خب آره معلومه چیز گیرشون اومده است. چی گیرش و حدا بیاد که خوشحال بشن؟ وقت تازه من فضلهی هست. من فضلهی را میدونید معنیش چیه؟ یعنی اضافه تر از اون چه که معمول است و استحقاق دارن. من فضلهی نارا بلدی. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم. حضرت آقا در رابطه با شهدا اگر باشه پارسال یه صحبت دقیقی کردن، فرمودن که شهدا بعد از شهادتشون دستشون بازتر است برای نقش آفرینی. شاهدش این آیه آورده، یعنی یستبشرون این طور معنی کردن. میدونی که چند جور میشه معنی کرد. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، یعنی به بچهایی که هنوز بهشون ملحق نشدن اما من خلفهم. صدام هم ممکنه تو وقتی که بچهای ما شهید شدن نمرده باشد، اما من خلفهم که نبود. من خلفهم یعنی پشت مسیری که اینها شروع کردن. لم یلحقوا بهم من خلفهم، وقت یعنی به بچهایی که در همون مسیر شهدا حاضرن. یستبشرون به اینا چی؟ الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. خیلی بحث شده. ما جانون خالی دوتا شهید گمنام یه دو سال است که مهمان ما هستند و ما در خدمتش هستیم. من عموما این آیه رو اونجا همطور هی با رفقا در میون میگذرم. حالا میخوام یه کلیات بگم برای مقصدی که اشاره شد که چه آینده ای جلوی ماست و شهدا چی میگن. اینا دارن میگن بچهایی که این مسیر ما رو برش عهد بستید و پیمان نشکستید، یستبشرونم به اینا میگن که الله خوفون علیهم ولا هم یحزنون. ولدی میگه نه نگران اون باشید که پیش میخواد بیاد با موانع زیاد، نه قصه کوتاهی ها دونه بخورید. آقا در گام دوم فرمودن ما کوتاهی هایی داشتیم. خیلی عجیبه سگه میرستیم با هم زیاد صحبت کنیم. من اینجور بگم، بنده نظرم از بسیاری اینا که تا دیروز تو دل انقلاب بودن و امروز ریزش کردن و گرفتار شدن و ننگ براشون آفریدن، لس آنجلس نشین شدن، از این آیه غفلت کردن. این آیه میگه چی؟ میگه آقا همینه، بناس یه تاریخی آغاز بشه. این تاریخ هزار تا مانع داره، نگران نباشی، لا خوفون علیه، و هزار تا کوتاهی کردی. مگه ما معصوم بودیم؟ نه، ما کوتاهی هایی داشتیم. حضرت آقا فرمودن ما کوتاهی هایی داشتیم ولی منفعل که نمیشیم. جریان های سیاسی قبض زده کشور میان ایبای ما را علم میکنن، نتیجه بسیار خطرناکی میگیرن. تحت عنوان آقا در 14 خرداد فرمودن ناکار آمدی. اگه این شهدا را شما قبول دارید و میتونید متذکرشون بشید، دارن به شما میگن حزن. یعنی چه؟ بلد اینا رو در تفسیر خوندین بهتره من. حزن یعنی ضعف‌های گذشته را آزار دیدن. چرا این کار نکرد؟ یه نگران نباشین، یه تاریخ شروع شدن، صدها مانع جلو دارید، صدها لغزش به پشت دارید، اما یه راهیست رفقا، یه آینده ایست که نه لغزش های دیروز شما را باید از حضور در آینده غافل کند و نه موانع بزرگ امروز و فردا شما را منصرف کند از راهی که پیش اومده است. حالا فرایز خواهم گفتم 40 نکته از این 40 نکته بنده در صددم که رفقا بعد از این 40 نکته به یک حیات شعله‌ور عمیق سراسر نشاط حاضر میشن نزد خودشون در این جهان و در این تاریخ. خب وقت عجیب است. یستبش آیه سومش نگاه کن، بس خیلی داره. یستبشرون به نعمت من الله، این شهدا دارن میگن آقا ما متوجه یه حیات برتر شدیم، این حیات سومی ما که توان رزق الهی را نصیبمون شده، به شما بگوییم که نعمتی از طرف حضرت رب العالمین در میان است. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید هر وقت نعمت در قرآن به معنای مطلق اومد یعنی ولایت. یعنی مثلا نعمت میاد که می‌خوام رزقتون بدیم، یه وقت می‌خوام عنوانتون بدیم، اما نعمت چه نعمت نگو، چون عالی ترین نعمت همون ولایت دیگه. یعنی بچه ها بدانید این مسیری که با شهدا شروع شده است یک افقی به سوی شما می گشاید که الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. یه آینده ای سراغتون میاد، ولایت الهی نصیبتون میشه به مرور، که آرام آرام از ظلمات بگون قرض زدگی، تحجر، شاهنشاه بازی، از اینا آروم آروم در میان، ذیل ولایت الهی قرار میگیرید. یخرجهم من الظلمات الی النور. و بگو که تعین ولایت، من خودم نظرم است که این نسبت ما را با ولی فقیه در رابطه با شهدا شدیدتر میکنه. حالا این تو پرانتزه. آخر آیه رو ببینیم. و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. خدا داره میگه که این شهدا که اومدن در میدون ما نمیذاریم اجرشون ضایع بشه. و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. اینجا مؤمنین هم گفته، تو حساب گفتن، چون یه وقت است که خیلی خوبیم، نه شهدای ما همشون که معراجی نبودن، بچهای خوبی بودن، برای همین گفته مؤمنون. حالا ایناشو بلدید خودتون، ولی میگه اینا بدونید ما که نمیذاریم زحمات اینا ضایع بشه. حالا من سوالم اینه از شما، زحمات این شهدا چی بود؟ می‌خواستن برن بهش، نمیدن جبهه میرفتن بهش، امام که واجب نکرده بودن که، یعنی اگه این شهدا جبه هم نمیمدن میرفتن بهش. اینا چی میخواستن که اومدن در جبه؟ از وصیت ناماشون بپرسی. یعنی ما اومدیم که جهان استکباری رو باش به ستیز درآییم، ما بناست که مقابله با استکبار بایستیم، ما بناست جهان کفر را زیر پا بگذاریم. این آیه میگه که شهدا دارن میگن که ما در این مسیر به شما خبر میدیم که راهی در پیش است، بسی بلند مرتبه تر است اینکه دیکتاتوری رسانه ها داشته باشین. الان شما گرفتار این نیستی، رسانه ها الان دارن ولایت میکنن بر افکار، ولی اگر در افق حضور تاریخی خودتون ذیل انقلابی که شهدا را نگهبانی کردن و اون هر دو طرف نسبتشون رو با هم شکل دادن، شما میبینید که نه، یه نوع ولایت دیگه ای در میان میاد و به هم داریم میگیم که ان و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. زحمات اینا از بین بنده میذارم به عهده خودتون. بالاخره این آیه ایست، آیه خوبی قرآن نیست که آدم وقتی نگاه میکنم اینه چقدر فارسی بود اصلا ما نمیدونستیم. یارو گفته بود بابا نهج البلاغه عربی است، قرآن که فارسیه. شما وقتی میخونی نمانه انگار همشا میتونی رابطه برقرار کنی. بنده نظرم از که این شماره دو را بذارم به عهده خود رفقا، انشاءالله اگه رسیدید همین امشب یه نگاهیش بکنیم. حالا با این مقدمه میخوایم آروم آروم بگیم که حالا ما آینده را باید درش حاضر بشیم. آینده چه آینده است؟ میخونم شماره سه را. ما با فلسفه و حکمت خود جهان خود را میفهمیم. خیلی مهم، خدا رحمت کنه امثال ملا صدرا را. بدونید و ندونید دیگه تکرار برای شما کسل کننده. حالا شاهدم میارم بعدن. حضرت امام نظرشون است که صدرا جواب بسیاری از مسائل بشر امروز را میده. داستانش هم مفصل است، بندم عرایض جای دیگه داشتم. پس تا اینجاش حرفی نیست، ما با فلسفه و حکمت خود جهان خود را میفهمیم، ولی با آن فلسفه نمیتوانیم جهان جدید را بفهمیم. خب شما جهان جدید را نفهمید، در جهان نیستید که با فلسفه دیگری فهم میشود. تا با قرار گرفتن در مدنیت جدید رابطه بین عقل مدرن و ایمان برقرار شود. از مسائل مهمی است که آینده ما چه آینده است؟ آینده ایست که برمیگردیم به قبیله های گذشته خودمون، یا برمیگردیم در جهانی که بین عقل مدرن و ایمان رابطه برقرار میشه. حالا اگه شواهد زیادی خواستید میاد. اقلش شما اگر رسیدید اون صحبتی که حضرت امام با خبرگان اولی داشتن دو دنبال کنید، اونجا امام فرمان که به آقایون میگن، میگن اشتباه نکنید، این مردم چیزی دیگه میخوان، رأی این مردم مهمه. حتی عجیبه، خیلی متن عجیبه، میگن حتی اگه این مردم خلافم میگن شما حق ندارید که مانع رأیشون بشی. خیلی حرفه. میگن که حتی اگه شما علما میفرمان به صلاحشون نیست، خیلی خوب به صلاحشون نباشه، همین که مردم میگن. وقتی شما حساب کنین اصطلاحا شما میگن جهان جهان دموکراسی است دیگه. این بیش از ایناست. دموکراسی به معنای هوس سرگردانه که هیچ کدوم قبول ندارین. ولی آیا انسان ها در انتخاب خودشون خودشون رو جستجو میکنن امروز، یا در ایمانشون؟ اون کسی به من اشکال بکنه میگه اینا رو به رو همن؟ بعضن رو به رو همن. من به شما بگم انسان‌های جدید در انتخاب خودشون خودشون را دنبال میکنن. اگر کمکشون کنین انتخابشون را قدسی کنن بهشون کمک کردید. اما اگر بخواد انتخاب ازشون بگیرید بگوید هرچی من میگم، حاضر از خودکشی کنید ولی جلو شما وامسته. خیلی حرفه. اون جمله امام و بازیایتون باشه، فرمان من برگردم این ملت بر نمیگرده. ملت یه آغاز دیگه‌ای کردن. به خصوص این تیکر حالا اگه رسیدیدم، حالا رفقا شاید بعد این اگه صوتش گوش بدید، رفقا اون متن تو خود زیل این صوت میگذرن متن امام را با خبرگان. خیلی حرف عجیبی است که امام چقدر زود متوجه شده از جهان جدید است. یا حالا رسیدید یه جزوه ای، من در زنجان، در خراسان و زنجان، جلسه اول خراسان صحبت کردم، سه جلسه هم زنجان، عنوانش هست امام خمینی و انقلاب اسلامی و جهان جدید و بشر جدید. اونجا حالا شواهدی آوردیم که امام چرا اینجوری با مدرس چرا رابطه دارن، چرا تو مجلس دوم رفتن، اینجا چی کار داشتن، چرا جریان روشن فکره اینقدر خوب میفهمن. حالا داریم با هم دیگه صحبت میکنیم که آیا جهان آینده چه جهانی است و آیا ما از طریق انقلاب اسلامی میتونیم در این جهان حاضر بشیم و اگر میتونیم خودمون باید چه آدمی باشیم. ادامه میدم بحثا. امری یعنی عقل مدرن و ایمان رابطه برقرار کنیم، امری که باید آن را در بستر حضور تاریخی انقلاب اسلامی دنبال کرد که جهان بین دو جهان است. حالا این اصطلاح از ما بپذیرید، ما سه تا کتاب آخریمون هر سه تاش تحت همین عنوان است، جهان بین دو جهان. اونجا چی میخواییم بگیم؟ با شما در میون میگذاریم. جهان انقلاب اسلامی یعنی حاضر شدن در جهان ولی سکولار نبودن. یعنی ما نمیخواییم برگردیم به دوره قبیلگی و محلگی خودمون. یه خودتون هم اینا رو قبول دارین دیگه. یه جا نمیدونم دارم تکرار بحثا رو میکنم، ترسم خسته بشن رفقا. مثالی بنده زدم که مثلا شما حساب کنین ما در اصفهان هیچ وقت شهری به نام اصفهان نداشتیم، یه 20 تا محله داشتیم و هر محله هم برای اهل محل جهانشون بود. مثلا ما که این گوشه اصفهان بودیم، همه جهان ما همین گوشه بود. ولی یواش یواش بشر جدیدی به وجود اومد که مثلا چطور شد که این چه فرق میکنه اروپا بدتر از ما بودن. یعنی تاریخ قرون وسطا رو بخونید، طرف مثلا جهانش خونش بود و مزرعش، اینا رو از خودشون میگم ها، ولی چطور شد که اینا ماشین سواری اختراع کردن؟ برای اینکه خواستن جهانشون رو بزرگتر کنن. برای همین هم دیدیم ماشین سواری منحصر به اروپایی نشد. الان مثلا ما میخواستیم در اصفهان جهان خودمون فوقش با یه اسب میتونستیم از سر جهانمون بریم ته جهانمون. ماشین سواری یعنی میخوایم جهانمون دیگه مثلا کشور باشه. بعد چطور شد که هواپیما بشر اختراع کرد؟ اینا روح بشر جدید است، رفته به اروپا و ایرانی که نداره که. دیدید که هواپیما یعنی میخوایم هوا و مالمون باشه یک ساعته از اصفهان مثلا بریم اروپا. بعد چطور شد که فضای مجازی پیش اومد؟ بلکه ما میخوایم بیشتر حاضر باشیم. حالا این دیگه طلب دون. بنده معتقدم بشر آینده ملکوت میخواد اتفاقا. خب پس حالا تا اینجا جهان بین دو جهان یعنی انقلاب اسلامی حضور بشری است که میخواهد در همه جهان حاضر باشه ولی قدسی. جهان مدرن چی؟ در همه جا حاضر است ولی غیر قدسی. به قول خودشون عرض کرد در اون جلسه ای که با طلاب بود که بخواییم و نخواهیم جهان آینده جهان دینی است، از حرفای من نیست. و بنابراین آینده به شدت به طلاب و روحانیت رجوع میشه. اگر نتونن طلاب و روحانیت جواب رجوع بشر جدیده بدن، اونجا ما ضربه میخوریم. خب ادامه میدم بحث. در آن صورت متوجه انسانی هستیم که خود را جهانی میدانند. ادعای ما اینه، ما بخوایم ما نخوام همین امروز و فردا متوجه انسانی هستیم که جهانی. شما آنی حرف من رو تصدیق میکنید که بچه کوچیکام توی این فضای مجازی از بزرگا بالاتره. ولی نه، اینا رو بیشتر باش اصلاح میگن وجودی نگاه کنید، پدیدار شناسی کنید، نه کسرت گرای. ادامه میدم. در جهانی با ایده هایی تازه برای ساختن جهان خود، بشر امروز میخواد جهان خودش بسازه. این جهان خودش ایده هایی میخواد، ایده های گذشته را دربر میگیرد. ایده هایی که ایده های آینده اینه با ایده های گذشته را دربر میگیرد برای حضور در جهان جدید. گفتم سه جور میشه باشی. این که در گذشته باشی که ما میگم تهجر، یکی این که سکولار باشی که دورش گذشت. به قول خودشون یه بحث خوبی دارن، نارا فکر کنی گرفتار میشه نگه فکر نکنی که جهان جدید گرفتار پوچی و نیستنگاری و نیهیلیسم است. حرف من نیست، نیچه مشهوره دیگه. بشر جدید تا اینجا رو اومده است که میخواست جهانی بشه، ولی با خودی روبرو شد که سراسر کبیر است. سراسر کبیر است. خب شما که نمیتونید با خودتون روبرو نشی، بی خودی حرفای قدیمی رو برکو، باید با خودت روبرو بشی. با کدوم خود؟ خودی که در عین اینکه پیش خودش هست در عالم قدس و معنا میتونه حاضر بشه برای حضور در جهان جدید و برای اندیشیدن به خودی که امروزین است و از خود پرسش میکنه. برای خودم هم دغدغه داشتم، گفتم رفقای گلپایگانی حالا این حرفا چیه؟ تا طاهرزاده میزه دو تا آیه و روایت میخوند ما را قشنگ متذکر میشد. نه، همه این آیات و روایات بیشترین خزینه معرفتی ماست. اما بگوید با کدوم روی کرد؟ جمله رو نگاه کنید. برای اندیشیدن به خودی که امروزین است و از خود پرسش میکنه، برای فهمیدن هرچه بیشتر خود، خدای بیرونی دیگه خدای شما نیست. ای نسخه عالم الهی که توی، ای آینه جمال شاهی که توی، بیرون ز تو نیست هرچه از در عالم هست، از خود به طلب هر آن چه خواهی که توی. و عرفا همیشه جلوتر از تاریخ خودشون بودن، ما کجایی؟ برای فهمیدن هرچه بیشتر خود، پرسش از من اجتماعی و انضمامی خود. اینم خیلی عجیب. شما بخواید و نخواید دیگه شما اید و شهر. اصطلاحا میگن بشر جدید شهروند است. بشر دیروز نسبتی با شهر نداشت، خودش بود، فوقش نمازش هم خود مسجدش میرن. نه، نمیتونید شما شهروند نباشید. یه تحقیق خوبی یکی از اساتید دانشگاه کردن، خوب است. ایشون فرمود من سوالها برام سوال بود، متاسفم من دلم میخواد زودم رد شم از این بحثا چون بحث میمونه. میگه من سوالها برام سوال بود که چرا اروپایی ها واقعا مقید قوانین هم، حالا کاری به باقی کارشون نده، اونا راست راست پشت چرا خطر وامیشه قوانین ها. بعد قشنگ تحقیق کرده میگه بودش را بود شهروندی میدانن، بنابراین شهر بودن خودشه. خیلی دارم مختصر میگم، به اصطلاح میگن اگزیستانسش در شهروندی، نه اگزیستانسش در خود فردیش. وقت جالب است، بسیارم خودخواهه وا، یعنی در عین اندیودالیست بهش میگن، در عین خودخواهی شهرونده. یعنی شهر رو برای چی میخوام؟ برای خودش. نه شهر رو بخواد بستر تعالی خودش قرار بده. اصلا تعالی نمیفهمه، دارم نظام سکولاریته رو میگم، احساسش هم شده است. اما این جمله رو دقت کنید، میگه پرسش از من اجتماعی و انضمامی خود. من انضمامی در حیات اجتماعی از اکنون خود میپرسد، از ایران اکنون و امروز و دیروز و فردا، و اینکه چگونه این ایران میتواند در جهان شرکت کند و در آن حاضر باشد. شما هیچ کدوم این سوالا رو نمیتونید نداشته باشید، ولی دو جور میتونید جواب بده. جریان روشن فکری اینا رو جواب داده است و جمله خودشه، آقای مهندس بازرگان، اینا مثلا این تیپ، اینا میدون که مذهبی ها نماز شب خونن، ولی میگن ما در نیاز فردی دین داریم، در نیاز اجتماعی در گردونه مدنیت جهان مدرن حاضر میشیم. و شما چی؟ شما آیا میشه رو این فکر کنید که با هویت دینی در مدنیت جهان حاضر باشید؟ ما شواهد زیادی داریم، حالا بیشترم میگنیم. حضرت امام عجیب است که میخواد در عین دیانت قدسی معنوی حضور مدنیت اجتماعی را داشته باشه، و یه جمله داره کی باورش میمد؟ میگه والله همه اسلام سیاست است، گفته به این فکر کرده والله همه دین سیاست است. این یعنی چی؟ من فکر میکنم هنوز نشستیم رو این جمله فکر کنیم. این جمله رو امام سال 42 وقتی که از زندان قیطریه اومدن با دانشجوهای دانشگاه تهران در میون گذاشتن. اون روز میگم من تو این جزوه‌ای که خدمت رفقا در زندان بودم اصلا هی گفتیم بشینیم فکر کنیم کی متوجه شده است بشر جدیدی متولد شده است. این آقای میشل فوکو آدم عجیبیه که اگر بشه اومد ایران تو انقلاب، اون کتاب ایرانی ها چه در سر دارن از فیلسوفای بزرگ فرانسوی است. یه بحثی داره میگه این بشر جدید چگونه متولد شد؟ یعنی تو این که بشر جدید یه بشر جدید است، سوال از فیلسوف قدری هم است به نظر من. میگه این کی متولد شد؟ چطوری متولد شد؟ شما حداقل تو این جلسه رو اینا فکر میکنین که راستی چی شده است؟ ما داریم چی کار میکنیم؟ ما کجا رو باید دنبال کنیم؟ من شماره 4 رو بخونم ببینم میتونم جمعش کنم بحثا. ما به جهت قفلت‌های تاریخی و قرضدگی درد انباشته قرن‌ها و دهه‌ها را در پشت خود احساس می‌کردیم. نمی‌دونم چقدر با من همراه بود. بنده بعد از دانشجویی یه متنی داشتم ای امام که بعد از اینکه امام رحلت کردن کاملش کردم. اونجا نمی‌دونم دیدین یا نه، می‌گیم که وقتی که خود را می دیدیم چون استخوانی در سگی می دیدیم که ما را می بلعد. روزها غروب بود و غروبها مردن بود. ای امام، وقتی اونجا نگم تو که آمدی، این یه چیزیست که ما بودیم توش. می خونم جمله را. ما به جهت غفلت‌های تاریخی و غرض‌زدگی درد انباشته قرنها و دهه‌ها را در پشت خود احساس می‌کردیم و با حاکمیت رژیم پهلوی آن فشار به تدریج شدید و شدیدتر شد، در آن حد که همراه با جناب حافظ ندا سر می‌دادیم در آنها تیره شد، باشد که از غیب چراغی برکند خلوت نشینی. حافظ می‌دونه که با روشن فکرها، با جمال عبدالناصر، با بن بلا، با بومدین بگو خبری نمیشه. چراغی برکند خلوت نشینی. میخونی واقعا دیگر در راستای اصلاح امور از دست هیچ سیاستمداری و هیچ روشن فکری هیچ کاری بر نمی آمد، تا این که آن خلوت نشین سالک، آن پیر جهان دیده یعنی حضرت روح الله به میان آمد و نشان داد آنچه در آینه جوان بیند، پیر در خشت خام آن بیند. ما را اینجا حرفه، ما را متذکر آینده و چشمندازی کرد که با همه موانع موجود ولی راه بسی روشن است. به روشنی نگاهی که امروز نایب الامام متذکر می شود. من صحبت های امام را آروم آروم بعد عرض خواهم کرد. این صحبتی که الان جلوتون هست، حضرت آقا اینا همین امسال با دانشجویای که رفته بودن خدمتشون در ماه رمضان در میون گذاشتن. من به رفقا گفتم ما در قرآن داریم خدا اصدق قول داره، یعنی صادق ترین قول قول خداست. حالا سوالت هم اینه که آیا نایب الامام میخواد ما را ریشخند کنه یا داره صادق ترین قول هم داره؟ ما نسبت اونا با این سخن چطوری برقرار کنیم؟ میخونیم. حالا خیلی حرف هنوز ابهام داره. ایشون بفرمان توصیه اول من پرهیز از انفعال و ناامیدی است. مواظب باشید، یعنی مواظب خودتان باشید، مواظب دلتان باشید. نمیدونم هم حالا هم تو یادم میاد این بیچاره کسایی که بالاخره ما میشناختیمشون، اینا اومدن تو انقلاب هم اومدن ولی چون نتونستن آینده‌ای که انقلاب جلوی این تاریخ گشوده است بفهمن، پرد شدن رفتن یه گوشه ای، بعضی هاشون هم پشیمونن که چرا انقلاب کردن. اینجا می فرمان مواظب دلتان باشی، مواظب باشید دوچار انفعال نشوید. حالا بیشتر میخوام حرف بزنم، بذار هیچی نگم. دوچار ناامیدی نشوید. شما باید جمله رو دقت کن، کانون تزریق امید به بخش‌های دیگر باشید. مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله و به سمت افق، افق روشن حرکت کنید. اینطور بگم دقیقا بین شما و جریان روشن فکری تو همین یک کلمه خودتون میدونید. نمیدونم چقدر سراغ دارین، حتما بین خودتون هم از رفقاتون که بریدند، به لجن افتادن، افتضاح شد زندگیشون، با یه همسرهاشون. بنده خدا به خانوم میگو بابا من به عنوان یه بچه حزب اللهی با این ازدواج کردم، حالا از شمرم بدتره. یکشون میگفت که اسیر جنگ و جبهه، گفت رفتم خونهشون با زنش اختلاف داره، بعد نماز ظهر شده اومدم نماز بخونم، طرف اسیر جنگ و جبهه. اونش که اگه میخوای قیرتی بازی رو دری برو از خونه بیرون. دقت میکنی؟ همین، شما هم این خطرها داری. یا باید مرتجع باشی اگه نماز بخونید تمام، یا باید در این تاریخ با حضور یافتن افق قدسی توحیدی که در پیش است خودتون را بیارید. راه سومش مثل راه اول است. بحثم بیش از این هست، حالا میخوام با هم دیگه در میون بگذاریم. این چور پس با هم دیگه صحبت کنیم که چاره نداشتم، اگه نم عنایت داشتیم ما در این ماه محرم، بله تقریبا یه 6 جلسه، یه 3 جلسه، یه 1 جلسه، همه اینها حرف من یک کلمه بودن. چرا من اینقدر اصرار دارم که این حرف رو بزنم؟ چرا اینجا 40 بحث گذاشتم؟ اگر این باشه تو این جلسات همه حرفم هم یک کلمه بود که آقا نهضت ابو عبدالله رو تلاش کردن بی آینده نهایی کنن. خیلی مفصلش رو بلدین دیگه. از خودتون بپرسید چرا اینا این بدنها را با خاک و خون یکی کردن بعد از شهادت؟ اینا ساده نگی، یه مسئله روانی پشتش خوابیدن، میدیدن اینا انگار آینده دارن، گفتن هر کاری که بشه بکنیم که آینده نداشته باشن رو میکنیم. خب چرا؟ چون میخواستن این حرکت آینده نداشته باشه. اما من سوالم اینه، راز آینده داری کربلا رو شما در چی میبینیم؟ جز این که به یک حیات توحیدی به اون دور دورها نظر میکردم. خیلی بحثا رو بلدین. حضرت به حضرت زینب و اونایی که بعد از فرمودن به اندازه ای که یک سوار شه و پیاده بشه بیشتر نیست، کار میره جلو. خیلی مفصله. اینقدر نگران آینده بنی هاشم بودن که همین که حاکم مدینه فهمید ابا عبدالله را در کربلا شهید کردن، خونه های بنی هاشم را خراب کردن، که یعنی هیچی دیگه. اینا را خوب فکر کنیم، کربلا راهیست برای اینکه امروز اندیشیدن رو ادامه بدیم. ولی چرا کربلا امروز بیشتر از دیروز حاضر است؟ همینجا سواله، باز سوال میکنم، حضرت ابا عبدالله بالاخره طبق روایت اذن دادن که یارانشون برن، یعنی واجه اذن من به کار میبرم که متن روایته با. خب اینو اگه میرفتن جهنم میرفتن. خب خود امام اذن داده، چرا نرفتن؟ از من بپرسی مفصلش رو جای دیگه برد کردم. میخواستن در تاریخی که با ابا عبدالله آغاز شده است حاضر باشن، بریر و زهیر مسلم و بگم حبیب میخواستن کنار حاج قاسم باشن. اینها متوجه شدن یه تاریخی گشوده شده، ظاهرش هم که شهید شدن، اونام که اسیر شدن. یه بحث مفصل دیگه که حالا چرا زینب اینقدر حاضر شد، که حالا انشاءالله عرایز بعدا در جایی خواهند، که شما میبینید بعد از اینکه کر اومدن اسرا و کیر آزاد شدن اومدن مدینه، یه مرتبه زینب نیستش. بعد میبینید که در مصر مصر و شام، اینا تکرار بعضیش بر مصر و شام، مرکز روم بوده است. که مصر پایتخت به اصطلاح مرکز روم شرقی بوده است، شام هم که میدونیم که مال به اصطلاح رومیا به اصطلاح میگن. خب حالا شما میبینید هر دو تا اینجا زینب مزار دارن. اینا رو ساده گرفتید، نمیخوام حالا بحث کنم، این زینب چرا بعد از کربلا اینقدر حاضر است که نتیجهش میدونید چی شد؟ مدت‌های زیادی فاطمیون در مصر حاکم بودن، فاطمیون با ارادتشون به اهل. الان در شمال آفریقا اینقدر اینا محب اهل البیت هم به ما ایراد میگیرن، یعنی شما شیعه با بی خودی چرا میگوین محب اهل البیت؟ ما محب اهل البیت بیان در شام، در شامی که یزیدی حاکم بودن الان علویون اومدن سر کار. علویون خب میدونید که متعلقن به اهل البیت. خب این یعنی چی؟ یعنی کربلا در حضور آینده کربلا شد. حالا سوالم اینه، آیا اینجا دلم میخواد خیلی مفصل با هم دیگه در میون بزنیم، آیا جنس کربلا شهید بودن هم ذاتی کربلاست، یا شهید بودن این شده است که گرفتار شدن؟ یادتون باشه نامه ای که حضرت به محمد ابن حنفیه نوشتن، نوشتن که دو راه بیشتر نیست، بیاد شهید میشید بموندم حقیر میشید. فرمودن من کان بازلن مهجته، اگه کسی حاضر از که خونش جگرش را بس کنه فلیر حل معنا، فردا میری. ای پس این خیلی بحث پیچیده ایست، به این سادگی ها زود مسئله را تمام شده ندونیم. این ذات شهادت چه چیز عجیبی است. بعد یادتون باشه که من میخوام زود نتیجه بگیرم، انقلاب اسلامی عیناً از نظر روحیه شهادت همون کربلاست. حالا اینا حالا اگرم نمیتونم درست تبیین کنم الانه تو ذهن رفقا بمونه. حالا سوالم اینه، اگر از این جهت ذاتش ذهن کربلاست و اگر کربلا وجدان تاریخی بشریت رو اونچنان زنده میکنه که زینب سلام الله علیها دو منطقه بزرگ رو از آن خودش میکند، به جهت اینکه شهادت وجدانهای تاریخی رو زنده نگه میداره، انقلاب اسلامی با ذات شهادت پروریش آیا یک قصه وجدان تاریخی برای حضور در آینده بشریت نیست و شما باید در این آینده خود را جستجو کنید؟ که این آسایست که باید فکر کنیم. بحثایی که میکنیم مشکلش نیست که هیچ کدوماش اصطلاحا هم میگن بحثای وجودی است. بحثای وجودی یعنی بحثی که باید به مرور در خودتون حس کنی، نه بحث مفهوم. مثلا من ممکن است بتونم با یه استدلالی یه مطلب در معرض رفقا بذارم، ولی این مطلب تمام نمیشه، باید در خودتون حس کنید. بیشتر بستم اینه با که ببینم میتونم این حس حضوری که به لطف الهی میگم آقا من الان به راست شو بگم، بنده الان در بیکرانه هستی خودم را به نور انقلاب اسلامی حاضر میدم. این انقلاب اسلامی یه چیز بیشتر نیست، حضوری برای اینکه مهدی صلوات الله علیه به ظهور بیاد. ولاغه در فروردین 68 حضرت امام فرمود، تو پیام مشهورشون فرمودن انشاءالله صاحب این انقلاب میاند و ما تقدیمشون میکنیم. 5-6 ماه پیش رهبری هم دوباره جمله را تکرار کردم. اینا را یعنی باشه، اینا نمیتونه از خودشون حرف بزنن، اگر افقی براشون روشن نباشه نمیتونن به کلام بیا. ذات انقلاب اسلامی به عنوان امر تاریخی، یعنی یه چیزی که تاریخ را دارد با خودش همراه میکنه، یه اتفاق نیست. من یه وقت زدم یه شیشه میشکنه، خب این اتفاق است، اما یه وقت است یک حرکت تاریخی است. ذات انقلاب اسلامی به عنوان امر تاریخی آینده ای شد تا نشان دهد مشکلات تاریخی با روحیه انقلابی قابل رفع است و نباید گمان کنیم. اینجا را خوب دقت کنیم، دولت ها می توانند مشکلات تاریخی را رفع کنند در حالی که برای عبور از مشکلات تاریخی باید تحولی در درون انسانها ایجاد شود. معلم متاسفانه اینجا نه میتونیم دیروزی باشیم نه هنوز فردایی شدیم. ما آینده‌ای که در پیش است آینده‌ای است که انسان‌ها دارن انسان دیگری می‌شوند و از این جهت باید گفت سپر از دست مینداز که جنگ است هنوز. خیلی عجیبه. حالا در جای بعد مفصل بحث می‌کنم. عجیبه، برای خودم خیلی عجیبه است. آوردم ان شاءالله بعد می‌خونید که حضرت امام بعد از قطعنامه، خب علل قاعده بعد از قطعنامه دیگه باید جنگ تموم باشه، ایشون میفرمان خدایا این مشعل شهادت از دست ما نیفته. حاجا مشعل اینا رو بعد میخواییم با هم صحبت کنیم، ولی اینجا پس سپر از دست مینداز که جنگ است هنوز و باید با تفکری که به جامعه برمیگردد از مشکلات تاریخ عبور کرد. مشکلات تاریخی رفقا روش فکر کنید. من یه مثال ساده و صریح میزنم و رد میشم. به نظر شما این که ما یه مرتبه متوجه شدیم یه عده‌ای حجاب رو و آزادی رو رو به رو هم قرار میدن، این یه فاجعه بود یه چیز ساده بود؟ یعنی واقعا حجاب و آزادی باید رو به رو هم باشه؟ چی کار نکردیم که دشمن تونست بگه که حجاب اگه داریم آزادیمون رو میگیره؟ باید طوری بود که اصلا این مسخره ترین حرف میشد. ما کوتاهی کردیم، ما معنی انسان رو فراسوی زندگی عرفی و هوس آلوده با انسان در میون نگذاشتیم تا بفهمید برای که اوج بگیرد باید برود و وقتی میخواد برود باید هوسی که او را می نشاند را پشت سر بگذارد. خب تراز کنگره عرش می زنن نفیر ندانمد که در این دام گرچه. کی تقصیر کار است؟ ما تقصیر کاری که دشمن تونست از این تنگنای تاریخی سوء استفاده. یه تنگنای تاریخی است الا ماشاءالله. حالا برسم انشاءالله عرایزی خواهم گفت. مثال زدم، ما هنوز آن نشده ایم که در تاریخی که با انقلاب اسلامی آغاز شده است خود را حس کنیم و باید با تفکری که به جامعه برمیگردد از مشکلات تاریخی عبور کرد. تفکری که اینجاش خیلی دقت کنید که متوجه امکاناتی می شود که در آینده ما قابل تحقق است. یه سوال است، ما آینده چی میشیم؟ الان چی باید برای خودمون دنبال کنیم که اون آینده که باید بشویم؟ همین حالا که داشتم اینا میخوندم یه لحظه گفتم نکنه این خواهر و برادرها فکر کنن ما اینا رو حواله به یه چیزی میدیم که قابل دسترس نیست. اتفاقا حالا میرسید ما میخوایم بگیم که امکاناتی که ما میتونیم در آینده حاضر بشیم به قدر آسان است. یک کلمه است، مطمئن باشید که نباید نسبت به آینده مایوس باشید. کربلا به جهت روح توحیدیش دیدیم که شهدان مایوس نبودن. حضرت سجاد میفرمان از عصر عاشورا که میشد بعضی از یاران ابو عبدالله شعفی بهشون دست داد، شور و نشاطی بهشون دست داد که بعضی دشمنا گفته بودن مگه عروسی میخوام برم که اینقدر خوشحالت. همینه، منم همینطورم، شما هم همینطورین. ما از بس خوشی نمیدونیم چی کار کنیم. خوشیم یعنی چی؟ یعنی میدانیم که اکنونمون اکنون حضور در آینده قدسیست و سپر از دست مینداز که جنگ است هنوز. و معلومه است که دیگه ما که نمیام زندگیمونا با آرزوهای مزخرف دنیایی و اشرافیتهای جهان مدرن آلوده کنیم. تفکری که متوجه امکاناتی میشود که در آینده ما قابل تحقق است. آینده ای که آغاز عصر و زمان جدید است و با انقلاب اسلامی شروع شد و مردم ذیل حضور حضرت روح الله در آن نقش اساسی داشتن. رسیدیم به این که تا اینجا را همه دون قبول دارید که مردم این انقلاب رو کردن. الحمدلله دیدم نکته خوبی هم رئیس جمهور محترم دارم، میگن ما باید یه کاری کنیم که مردم در صحنه بیان. یکی از پروژه های این دولت است و پروژه مهمی هم است. خب حالا تا اینجا اجازه بدید باب بحث باز بشه، باید با هم خیلی آروم آروم صحبت کنیم، خودتونم متن میخونید که طاهرزاده چی میخواد بگه. آیا نمیخواد بگه که هر کدام شما به سعه همه جهانی که پیش روی شماست باید خود را حس کنی و بودی ماورای این بودها را در خودتون داشته باشی؟ این لخت سخت شد. بودی ماورای این بودهایی که جهان مدرن به ما تحمیل کرده، یا بود دیروزی نماز که در دیروز ما بسی مبارک بود ولی بود امروز ما؟ اگه میخواد باز بخوام مثال بزنم، در جاد مخاری در چهلوم حاج قاسم سر مزارش، بنده ی عرایز دارم شاید بتونید پیدا کنید، نویسید سرچ کنید حاج قاسم رو سایت میام. اونجا من عرض کردم آیا همه ما حاج قاسم نیستیم؟ حس نکردید انگار زن و مرد یه نسبت اساسی با ایشون دارید؟ پس معلوم است بودنی در انتظار ماست که بودن بودن هاست. این بودن بودن ها دیگه ما رو معطل چی میکنیم؟ از من بپرسید. یک عشق فوق‌العاده، یک ایثار عجیب، یک محبت و یگانگی بین ما ایجاد میکنه که در کنار هم دیگر امروز من فردای فرداها میشه. شما اگر خواستید که در امروز درست زندگی کنید باید فردای خودتون رو درست ببینید، وگرنه امروزتون رو از دست میدید. فردا چه فردایی است؟ سوال از خودتونم فکر کنید، منم هیچ حرفی برای گفتن ندارم الا اینکه خودتون فکر کنید. فردا چه فردایی است که من در امروزم در سعه حضور انسانیتی باشم که با همه انسانها همه یک انسانی؟ حاج قاسم نمونه عجیبیش، همه انسانها دست می کردن با این مرد رابطه وجودی دارد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.